شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مروری بر آخرین خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید که براتون تدارک دیدیم. بریتانیا میگوید شاخه سیاسی حزب الله لبنان را سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. خوان گوایدو با نمایندگان 14 کشور و همچنین معاون رئیس جمهوری آمریکا در پایتخت کولومبیا دیدار می‌کند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید وزیر ارتباطات به رغم شکایت دادستان کل کشور با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا قرار است روز دوشنبه با اعضای گروه حمایتی شامل چندین کشور درباره راهکار برکناری نیکولاس مادورو از قدرت در بوگوتا پایتخت کولومبیا گفتگو کند. آقای گوایدو که روز یکشنبه به بوگوتا پرواز کرد با اعضای گروه لیما شامل 13 کشور آمریکای لاتین، نماینده کانادا و همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. آقای پنس خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده ونزوئلا از قدرت شده است.
نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است، مشروعیت ندارد و باید برود. ایالات متحده از همه دولت‌ها می‌خواهد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت بشناسند و در طرف آزادی بایستند.
مذاکرات در بوگوتا پس از کشته شدن 2 تن از معترضان و زخمی شدن 100 تن از آنان از سوی نیروهای امنیتی ونزوئلا انجام می‌گیرد. این نیروها مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا شدند. در این حال اتحادیه اروپا از بکارگیری خشونت و شبه نظامیان برای ممانعت از ورود کاروان کمک‌های امدادی به داخل این کشور انتقاد کرده است و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفته که از شنیدن این اخبار شوکه و غمگین شده است. آقای گوایدو که رئیس پارلمان ونزوئلا است خود را رئیس جمهور موقت این کشور نامیده و تا کنون حدود 50 کشور او را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت شناختند. اما در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در واکنش به شکایت دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که او کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد و به آنچه دستورات بی ربط نامید اعتنا نمی‌کند.
ما در سال 550,000 به طور متوسط شغل خالص درست کردیم، ولی خب در این حالی که این همه کار شده بیکار ما اگر اول دولت مثلا 3 میلیون بوده، 3 میلیون خورده‌ای بوده، الان هم تقریبا همونه. چون نیروی جوانی که میخواد وارد کار بشه مداوم وارد میشه. ما باید
صدای حسن روحانی در ارتباط با مسئله خصولتی سازی در اقتصاد ایران رو شنیدید. آقای روحانی در این خصوص هم صحبت کرده بود، اما درباره وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران جواد جاوید نیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور روز یکشنبه از شکایت 2000 تن از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده بود. اما در خصوص خصولتی سازی هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد از این مسئله در اقتصاد ایران آن را بدترین اقتصاد توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اشاره کرد که نظارتی بر اقتصاد خصولتی نیست و افزود که کسی جرأت نظارت بر آنها را ندارد. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های دولتی یا نهادهای دیگر از جمله نظامی بر واحدهایی است که باید در عمل خصوصی شوند. شما شنونده رادیو فردا هستید. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تمام شاخه های حزب الله لبنان را به اتهام بی ثبات کردن وضعیت شکننده خاورمیانه سازمانی تروریستی معرفی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لندن پیشتر واحد امنیت خارجی و شاخه نظامی حزب الله را در سالهای 2001 و 2008 میلادی گروه تروریستی توصیف کرده بود، اما تاکنون اقدامی در مورد شاخه سیاسی این گروه انجام نداده بود. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در این باره گفته است که دیگر نمیتوان شاخه سیاسی حزب الله را از بازوی نظامیش متمایز کرد. همکنون همراه هستیم با میثم بهروش، کارشناس مسائل بین المللی در سوئد، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای بهروش بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز چطور شده که بریتانیا به این جمع‌بندی رسیده درباره شاخه سیاسی حزب الله لبنان و این تصمیم گیری چه تأثیری رو میتونه در سرنوشت این گروه داشته باشه؟
بله، ببینیم، با توجه به اینکه این اواخر به هر حال بعد از ماها مذاکره و تعلل این دولت لبنان تشکیل شد و حزب الله هم چند تا کرسی در واقع مهم رو اونجا تونسته به دست بیاره، به نظر میرسه دولت بریتانیا در حال میخواد جلوی این نرمالیزه شدن یا اون ادغام حزب الله در ساختار دولت لبنان رو بگیره. بعد از طرفی هم چون به هر حال اون بخش امنیت خارجی و بخش نظامیش بیشتر تحریم شده بود و خب از طرف آمریکا هم که کلیتش تحریمه، تا حدی هم در واقع هدف فراتر از صرف حزب الله میره، یعنی در چارچوب کشور لبنان، بلکه تا حدی هم هدف ارسال پیامی به ایران هست. کشورهای برخی از کشورهای اروپایی، مخصوصا حالا آمریکا، اینها همونطور که در جریان هستید سعی میکنن فعالیت‌های منطقه ایران رو محدود بکنن و خب چنین قضیه‌ای فکر میکنم سخت‌تر خواهد کرد این تأمین بودجه حزب الله رو از طرف ایران، مخصوصا با توجه به اینکه لندن خب یکی از مهمترین مراکز در واقع این تبادلات مالی هست در جهان. از این بابت حالا این جزئیات بیشتر هم داخل اخبار اومده که
اجازه بدید پس این رو بپرسم آقای بهروش، که الان این شما اشاره کردی به یک پیام که میتونه این پیام به نوعی برای ایران باشه، این پیام حاوی چه محتوایی هست و اینکه چگونه میتونه محدود کنه ایران رو و چگونه میتونه اصلا تاثیر بگذاره بر مسئله ایران؟
ببینین، اتحادیه اروپا با وجود اینکه در حوزه هسته‌ای با آمریکا اختلاف داره و سعی کرده که یه سری خدماتی رو حالا لااقل به شکل اسمی و رسمی به ایران ارائه بده، از جمله این سازوکار ویژه مالی که اخیراً راه اندازی شد، در حوزه‌های دیگه مخصوصا موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای با آمریکا تقریبا میشه گفت هم نظر هست. از این بابت داره فکر میکنم به ایران فشار میاره که فعالیت‌های منطقه‌ایش رو محدود بکنه و خب ما میدونیم که در واقع این بزرگترین یا نایب کلیدی ایران، این گروه کلیدی که ایران داره حمایت میکنه و جاهای مختلف ازش در یمن یا در مثلا عراق، در سوریه مخصوصا ازش استفاده میکنه، حزب الله هست. البته من یمن رو صحبتش هست عمدتاً، ولی خب من در واقع در حد گمانه‌زنی شنیدم، منتها خب توی سوریه که دیگه قابل انکار نیست.
خب در این مورد به مسئله FATF هم اشاره شده بود، گروه اقدام ویژه مالی، به خاطر اینکه به هر حال به نوعی یکی از مسائلی که مطرح بوده نام حزب الله بوده در این میون.
بله درسته. ببینید درباره FATF که خب اخیراً این گروه ویژه اقدام مالی اومد در واقع ضرب العجل ایران رو، اون مهلت ایران رو تمدید کرد تا ماه ژوئن و یکی از موانعی که در داخل ایران باعث شده که این ملزومات یا اون قوانین FATF تصویب نشن، لاقل یه دونش تصویب شده و در واقع ستای دیگه همچنان معلوم نیست وضعیتش، از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین تأمین مالی ملحق شدن به کنوانسیون تأمین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اینها یا AML و CFT، اینها یکی از دلایلی که تصدیق نشدن به خاطر اینکه در واقع افراطیون ایران معتقدن که جلوی حمایت مالی از حزب الله رو خواهد گرفت. بنابراین فکر میکنم تاثیر بیشتری بذاره در ایران، یه ذره پیچیده‌تر بکنه قضیه رو که آیا طرف محافظه‌کار اجازه بده که دولت روحانی پیش بره و این تا ژوئن این قضیه رو تصویب بکنه، مطمئنا حساسیت‌ها رو افزایش خواهد داد.
سپاسگزارم میثم بهروش، کارشناس مسائل بین الملل که از سوئد ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به این خبر، بریتانیا میگوید شاخه سیاسی حزب الله لبنان را سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. اما در ایران بازارهای مالی ایران از جمله بازار ارز و سکه در روزهای اخیر شاهد نوسان‌های شدید بوده. بابک غفوری آذر به سراغ مهرداد سید اسکری رفته، کارشناس اقتصادی مقیم نروژ، و از او درباره دلایل نوسان‌های اخیر پرسیده.
قضیه بدین نحو هست که چون قیمت‌هایی که در دو سه ماه گذشته وجود داشت به واقع قیمت‌های تحت کنترل و به واقع تحت پرس بود، این پرس رو به آرامی دارن از روی بازار برمی‌دارن، اما به نحوی هست که مدیریت شده هست، یعنی چند روزی قیمت بالا هست، چند ساعتی پایین هست، دوباره بالا می‌رود و پایین می‌آید، به خاطر اینکه هجوم شدید مردم در این خصوص به بازارها وارد نشه، یعنی مردم فرآیند تصمیم‌گیریش این رو به تعویق بیاندازند و این نتیجه اصلی هست که این روزها ما در بازار شاهد اون هستیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران بارها گفته که نهاد تحت امرش آماده اقدام و دخالت برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز هست. این اظهارات برخلاف تحلیل‌هایی که از مدیریت کنترل شده افزایشی بازار صحبت می‌کنند. نظرتون در این باره چیه؟
نه ببینید، قطعاً ببینید بازار رو می‌خواهند کنترل بکنند و بازار رو هم دارن کنترل می‌کنند، اما الان دارن بازار رو به سمت قیمت‌های بالا کنترل می‌کنند به نحوی که از دستشون خارج نشه. صحبت‌های آقای همتی دقیقاً متبادر به این الفاظ و به این معانی هست. هیچ وقت کنترل قیمت بازار به معنای کنترل در قیمت ثابت و یا پایین مفهوم نمیده. الان دارن بازار رو کنترل می‌کنن، کنترل به سمت بازار، و به همین خاطر هست که بازار یک قیمت نوسانی پرهیجانی رو تجربه نمی کنه و چند ساعتی بالا و چند روزی پایین و همینجوری بالا و پایین هست، و این دلیل این هستش که دقیقاً فرمایش‌های آقای همتی داره اتفاق می افتد، بازار داره کنترل میشه اما به سمت بالا.
عوامل روانی مثل ابهام‌ها درباره اون دو لایحه مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو چه مقدار مرتبط با این نوسانات اخیر میدونید؟
اینها مؤثر هستند اما وزن خیلی زیادی روی این قضیه ندارن، چون به خاطر اینکه لفاظی ها، اخبار و شایعاتی که در این خصوص هست به شدت فرسایشی شده، یعنی این خبر هی میآید که امروز قبول میکنیم، فردا میآید که قبول نمیکنیم، التیماتوم میدهند، هی خبر میرود و برمیگردد. اینها خیلی مؤثر نیست. واقعیت های مهمتر اقتصاد ایران که در درون اقتصاد ایران وجود داره و ریشه در واقعیت های درونی اقتصاد ایران هست بیشتر مؤثر هست.
تأثیر این میزان نوسان در بازارهای دیگه چگونه است؟ بازارهایی که همین الان هم میبینیم بخش زیادی از افزایش قیمتهاش رو به خاطر تحولات بازار ارز و سکه اعلام میکنن.
ببینید ما دوچار گرداب ابر بحران ها در اقتصاد ایران هستیم، یعنی بحران از یک جای شروع میشود، دومینووار به جای دیگری میرود و این گلوله برف هر روز و هر روز گندتر و گندتر میشود. یعنی الان ما به جای رسیدیم که افزایش قیمت سکه روزی 100 تا 150 هزار تومان عدد عادی شده، در صورتی که این عدد در چند ماه گذشته یک عدد هیجانی و عدد بحرانسازی بود. این هم قطعا در بازارهای دیگه تاثیرگذار خواهد بود. البته بگویم الان این چیزی رو که ما در خصوص بحث سکه ما ببینیم اتفاقی هست که بعد از افزایش قیمت در بازار خودرو اتفاق افتاد، یعنی این گلوله برفی از بازار خودرو شروع شد به بازار سکه کشید و حالا به کدامی که از بازارها برود خدا میداند، اما این قطعا بله یک گردابی هست که هم ارتفاعش داره بیشتر میشه و هم عمق اون حفره‌ای که در اون داره اتفاق میفته داره بیشتر میشه، اما قطعا شاهد بدتر شدن در انواع بازارهای مختلف خواهیم.
در روزهای پایانی سال هستیم و در شروع سال آینده به زمان پایان موعد 6 ماهه معافیت تحریم‌های خرید نفت ایران از سوی آمریکا میرسیم. فکر میکنید ادامه این روند کنترل بازار برای بانک مرکزی ایران ممکنه در سال آینده؟
ببینید ممکن هست، اما دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی خصوصا در این خصوص هر روز دست بسته تر، اوریان تر و دست خالی تر میشه و به همین خاطر هست که به سیاست های غیر اقتصادی و امنیتی بیشتر روی میآورند، چون یک واقعیتی وجود داره که محاصره ایران هر روز و هر روز داره سخت و سخت تر میشه. نمونش به کشتی هایی که در بنادر ایران توقف میکنن اگر نگاهی بیاندازید، پارکینگ ها خالی هست و بندرگاه ها خالی تر. این دقیقا نشان دهنده این فشارها هست که این فشارها مؤثر هست برخلاف اون تبلیغاتی که دستگاه جمهوری اسلامی میگه. قطعا سال آینده سال بدتری خواهد بود، اما سالی که منتج به نتیجه خاصی بخواهد بشود رو با توجه به اخباری که ما در روی پرده میبینیم و اطلاعی از پشت پرده نداریم، من اتفاق خاصی رو براش پیش بینی نمی کنم. با توجه به اینکه ما بحرانهای اینچنینی که در خصوص بواحث اقتصادی یا سیاسی داشتیم عملا فرسایشی بوده و چندین سال طول کشیده.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی مقیم نروژ. ادامه نوسان بازار ارز و سکه، قیمت سکه طلا باز هم شاهد تغییرات زیاد کاهشی و افزایشی بوده.